بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در رابطه با کلمه غافلین در آیه سوره مبارکه یوسف بحث به غفلت منفی خطرزا کشیده شد که به خواست خدا پرونده بحث غفلت خطرزا رو امروز جمع میکنم. یک بحث هم در رابطه با احسن القصص مونده، به خواست خدا فردا عرض میکنم و بعد وارد خواب الهی و ملکوتی و صادقانه و مثبت حضرت یوسف خواهم شد که نکات بسیار مهمی در این خواب و در تعبیر وجود مبارک حضرت یعقوب، این انسان با بصیرت، اون نکات هم به خواست خدا توضیح داده خواهد شد که بهره شما مستمعین با کرامت از آیات این سوره در حدی که امکان داره کامل بشه و جامع بشه. یقیناً غفلتی که بر اثر کثرت مشاغل مادی و روابط مادی و هیجانات مادی و کشش‌های دنیایی یا امور باز اجتماعی دنیایی برای انسان پیش میاد و تمام ذهن و فکر و درون انسان رو به خودش مشغول میکنه و زمان برای توجه به خدا، به خود، به آینده، به قیامت، به حلال و حرام الهی نمیگذاره، بسیار خطرزاست. یه محرومیت سنگینی برای انسان از فیوضات پروردگار عالم ایجاد میکنه که خود اون محرومیت سبب شقاوت ابدی خواهد شد. من نگاه معصومین رو به غفلت، به خصوص نگاه امیرالمؤمنین حضرت مجتبی به حضرت صادق رو براتون بیان میکنم که در این نگاه هم خطرهای غفلت بیان شده و هم گاهی علت غفلت بیان شده. این مطالب مطالبیه که سرچشمش پاکترین سرچشمه هاست، یعنی علم معصوم، بصیرت معصوم، فکر معصوم و نورانیت معصومه. کسی بالاتر از این حرفا رو بهش دسترسی پیدا نمی کنه که از خودش ظهور بده. هیچ عاقل با انصافی هم به این دیدگاه نمی تونه ایراد فکری، علمی و روانکاوی بگیره، چون ائمه ما در روانکاوی انسان هنرشون مانند قرآن کریم بوده. ای کاش دانشمندان متدین امروز اسلام در شرق و غرب می اومدن بر اساس آیات قرآن و روایات چند جلد کتاب روانکاوی می نوشتن و این کتابها رو زمینه می ساختن در دانشگاه های کشورهای اسلامی کتاب درسی بشه که کلاس‌های دانشگاه‌ها به خصوص دانشگاه‌های شیعه از کتاب‌های روانکاوی یهودیان صهیونیسم و مسیحیان محکوم صهیونیسم نجات پیدا بکنه. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرمایند و من غفل، که پنجشنبه و امروز تقریبا این غفلت معناشو مشغله زیاد فکری و مادی و اجتماعی وقت نذاره انسان به خدا، به قیامت، به خودش، به تکالیف الهیش نظر بکنه. مثل آدمی باشه که اصلا تا حالا بی خبر بوده، دیگه یادش نیاد، به فراموشی سختی گرفتار شده باشه. این غفلت. و من غفل قررت هل امانی. امیرالمؤمنین می فرماید کسی که دچار بیماری غفلت بشه، آرزوهای غیر قابل دسترس او رو فریفته میکنه و مغرور میکنه و سرش کلا میذاره. یه سلسله آرزوها براش میاد که برای تحققش هم باید فکر بذارم، باید بدن بذارم، باید افراد رو اجیر بکنه، هم باید پول خرج بکنه، ممکنه به مقدمات بعضی از آرزوهاش برسه، ممکنم از نرسه و یقیناً تا آخر عمر به اصل اون آرزوها نخواهد رسید. خود این آرزوها هم خطرناک. یه روایتی رو وجود مبارک مرحوم ملا مهدی نراقی در این کتاب جامع السعاداتشون که از بهترین کتاب‌های اخلاقی نقل می‌کنند که کسی که دچار این گناه آرزوها بشه، حضرت می‌فرماید بیاد با خود پروردگار رابطه مستقیم بگیره، بگه خدایا تو دستگاه قدرت خدایی تو چقدر طلا وجود داره، چقدر نقره وجود داره. پروردگار عالم بهش بگه کل طلاهایی که در دستگاه منه مثلا 1,000,000 تومان، کل نقره هایی که در دستگاه من 10,000,000 تومان. بگه خدایا همه اینا رو من یه نفر میخوام. خدا بهش بگه عیبی نداره، من دوتا مجرا درست میکنم به طرف تو، تمام 1,000,000 طلا 1,000,000 تومان تا اون قیراط آخرش بیاد دست تو، 10,000,000 تومان نقرم بیاد دست تو و خدا این کارو بکنه و اینم بکشه ببینه. نه، خدا انگار خدای راستگوییه، چون خیلی هم به خدا اعتماد نداره. چقدر وعده در قرآن داده، خیلی ها به اون وعده ها اعتماد ندارن. ببینه 1,000,000 تومان طلا پرداخت شد، 10,000,000 تومان نقرم پرداخت شد. خدا هم بهش بفرماید اراده من به ساخت بیشتر تعلق نگرفته، کلن برای این چند میلیارد سال عمر جهان ما 1,000,000 تومان طلا 10,000,000 تومان نقره ساختیم، اینم مال تو. حضرت می فرماید سیر میشه؟ نه. به چه دلیل؟ چون خدا از این خلقت آگاهه. تو قرآن به پیغمبر میگه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم، اگه کل اون چه در زمین آفریدیم حبیب من با دست خودت به اینا بدی، دل نرم آرومی پیدا نمی کنم. بعد حضرت می فرماید وقتی طلاها بهش رسید 1,000,000 تومان، نقره‌ها بهش رسید، بر می گرده می گه خدایا درسته که اراده کردی بیشتر از این خلق نکنی، قدرت هم نداری؟ قدرت که داری بده بیاد. خیلی خوب،
حالا بعد یه میلیون تن طلا و 10 میلیون تن نقره بده بیاد، میخوای چیکار بکنی؟ چیکار میخوای بکنی؟ در قرآن میفرماد اگه پول و رزق به طور عام دست شما مردم بود، مثل خود من عمل میکردید با بندگان من، نه، اونایی که اخلاق خدا رو دارن درجات ایمان و عرفان و ولایت رو طی کردن، وابستگی ندارن، دارن وابستگی ندارن. امیرالمؤمنین هنر کشاورزی فوق العاده ای داشت که امام باقر می‌فرماید 100,000 درخت خرما جدم کاشت، یه دونش هم هدر نرفت. ولی شب 21 به امام مجتبی گفت از کل زندگی من 60 دینار بعد 63 سال مونده، اینم میخواستم یه چیزی بخرم خدا به من مهلت نداد، به من علی مهلت نداد، مرگ داره گریبانمو میگیره. اونم خودت میدونی و با خواهرات و برادرات 60 دینار. یعنی اگر مونده های امیرالمؤمنین رو به دخترها و پسرها تقسیم میکردن، نصف روز بچه هاش هم اداره نمیکرد. بعد شهادتش و خیانت خیانتکاران و جنایات بنی امیه، امام مجتبی مجبور شد بره مدینه. خونهی که امیرالمؤمنین توش زندگی میکرد تو روایاتمونه اجارهی بود، صاحب خونه رو خواست گفت بابام که کشته شد، این خونت خدا حافظ. یه خونه تو این دنیا امیرالمومنین داشت 65-6 متر، 60 متر اونم آرامگاه همسرش حضرت زهرا شد. تو داشتن این گونه زندگی کردن، تو نداشتن این گونه زندگی کردن چه هنریه؟ خب من ندارم. تو داشتن، میگن درآمدی که از مدینه تا آخر عمرشون داشتن بالای 400 میلیون به پول زمان ما بوده. تو داشتن این گونه زندگی کردن هنر مردان خداست که حتی نمیذاش سر سفره یه خورده نون باقی بمونه، با انگشتش ور میداشت میخورد، میگفت این نعمت خداست، دور ریختن شرعی نیست. غذا به اندازه درست میکرد، اضافه نیاد به ترش دور بریزن. غذاش هم غذاهایی نبود که گرون باشه. یک بار امام مجتبی برادرش حضرت حسین رو صدا زد، گفت داداش پدرمون که پیر شده، این نون جو رو که دوتاشو میذاره تو این کیسه چرمی به زحمت باید خورد کنه، بعدم یه مقدار تو آب دهنش نگر داره تا یه مقدار نرم بشه بتونه بخوره. بالاخره ما بچه های علی هستیم، بیا امروی خود رو این دوتا نون روغن زیتون بمالیم یه کمی نرم بشه. شب اومد نون مخصوص خود به بچه ها کاری نداشت، اونا هم آزاد بودن هرچی میخوان بخور. نون مخصوص خودش رو تو کیسه چرمی در بود، دیدی خود نرم شده، دید روغن زیتون روش زدن، ابداً به روی بچه ها نبود. پدری نبود که بچه هاشو خجالت زده کنه که حسن جان، حسین جان، چرا به من نگفتین روی نونا روغن زیتون زد؟ چرا؟ اصلا حرف نزد. ولی فردا صبح که میخواستن خونه بره بیرون، دوتا نونو که تو کیسه چرمی گذاشت، یه ذره موم چسبون در کیسه، مهر خودشو زد روش. یعنی کسی اجازه نداره این مهر رو وا کنه. همین. با داشتن این گونه زندگی میکرد، نه با نداشتن. عفو هنگام قدرت خوبه، نه وقتی که قدرت به دستم اومد و مخالفم و اسیر خودم کردم برای تشفی دلم که عین شیطانه، هر بلایی بخوام سر مخالفم درارم. با قدرت داشتن شیخ غازی و امیرالمؤمنین میگه جناب عالی با این آقای مسیحی سر یه زره اختلاف داریم، زره دست مسیحی بوده، علل یده اخذت ما اخذت حتی تو عدی، علی جان مالی که در دست این بزرگوار مسیحیه و تو حکومت تو داره زندگی میکنه، بر اساس این قاعده اسلامی مال خودشه. علل یده ما اخذت حتی تو عدی، مگه این که بگه مال من نیست. اما الان مسیحی میگه زره مال منه، جنس مغازنده. شما میگی نه مال منه، شما منکری. دادگاه برای منکر قسم گذاشته. علی جان یک کلمه بگو والله زره مال منه، من از مسیحی میگیرم میدم به تو برد و برو. من برای زره کلمه الله رو تو کار بیارم، دنیا رو هم از دست من بگیرن، من قسم نمیخورم. خدا حافظ. مسیحیه دوید دنبالش، گفت کجا میری؟ کجا میری آقای رئیس جمهور؟ کجا؟ فرمود دادگاه تموم شد، طبق مسائل الهی حکم به نفع تو داده شد، دارم میرم. گو علی جان نرو، اول منو مسلمون کن بعد زره تو بگی ببر. اینو دزدیدن و بردن به من دادن بفروشم، زره مال من نیست. تو قدرت داشتن این گونه زندگی کردن درسته، ولی من ناتوان باشم به مخالفم بگم بخشیدم برو، خدا رحمتت کن. حالا واقعا بخشیدیش؟ ای به قدرت برسی چی؟ ادامه داره این بخشیدن. قفلت باعث میشه آرزوهای دست نیافتنی شما رو به اسارت بگیره و فریبتون بده هی سرتون رو کلا بذاره، هی بگه امرو برو درست میشه، امرو اون بانگو ببین درست میشه، امرو اون کارخونه ژاپن رو ببین درست میشه، امرو اون تاجر بندر عباسی رو ببین درست میشه، امرو چهار تا شرکت سوری درست کن درست میشه. همینجور هی میپیچه میپیچه میپیچه، یه دفعه آخر جاده آدم با ملک الموت روبرو میشه. این کار قفلت. و اخذت الحسره اذن ششفل قطاع. امیر المؤمنین میفرماد پرده که بره کنار، یک قصه قافلان رو میگیره که این قصه دیگه اونها رو رها نمیکنه، چون میبینن هم دنیاشون رو از دست دادن هم آخرتشون رو، هر دو به باد رفته. تو سوره زمر خسر دنیا و آخره، ذالک هو الخسران المبین. آخه یه وقت خودم دنیاشو از دست میده به قیمت گیر آوردن آخرت، این عیبی نداره. یه وقت آخرتشو از دست میده به قیمت گیر آوردن دنیا، خدا میگه گیرت نمیاد. این میشه خسرت دنیا ولی آخرت. میشه آدم دنیاشو از دست بده آخرت به دست بیاره؟ جانشو ور میداره میاره کربلا، میگه من زنم بچم مغازم زمینم قدرتم رئیس قبیله بودنم و از دست میدم، ای دنیا تو و هر چه درت هست بوسیدم کنارت گذاشتم، یه آخرت عجیبی به دست میاد. همون کسی که آخرتشو به دست میده دنیا به دست بیاره، قرآن میگه خیلی اندک گیرت میاد، اونم قیامت و بال گردنت. و بدا له من الله ما لم یکن یحتسب. اون وقتی که در غفلت بود فکر نمی کرد که این غفلت چه خطری داره ایجاد میکنه، اما الان که وارد بر خدا شده میبینه هفت طبقه جهنم جلو چشمش داره شعله میکشه و جای خودشم میبینه، چیزی که فکر نمی کرد براش آشکار میشه، چیزی که حساب نمی کرد. باز امیر المؤمنین می فرماید این ابراری که در قرآن زیاد خدا اسمشونو برده، از سوره آل عمران شروع کرده تا جزء آخر، توفنا مع الابرار ان الابرار لفی نعیم، ان کتاب الابرار لفی الیین، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. ابرار، امیر المؤمنین می فرماید ابرار تمام زندگیشون بر سه پایه ریخته شده بود: یک، اقامت الفرائض، نمیذاشتن واجبی از واجبات خدا از دستشون بره، نمیذاشتن. هر سال من تو این مسجد روزای 23 و 24 تو این پاگرد مسجد یه خانومی رو می دیدم، نزدیک 70 سال، 2 سال نیومده، نمیدونم، هست، رفته، حدود 70 سال. به من میگو شغلم نظافته، یعنی یه خاکنداز دستمه، یه جارو، سالونا رو میرم نظافت میکنم. یه چشمشم پیدا بود تو سن 70 سالی. مقلد مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی بود، 16 تومن، 18 تومن، 22 هزار تومن تو یه دونه پلاستیک بسته بود. میگفت این خمس 1 سال من. میگم مادر این نباید پیش من بمونه، من طاقت قیامت و جواب خدا رو ندارم، اینو میدی به مرجع تقلیدم؟ میگفتم میدم، رسیدم برات میدم. هر سالم این پولو که میدادم به آیت الله العظما فاضل، اصلا یه حالی میشد. میگفت بگم تو پولا کدوم پول پر قیمت تر از این، کدوم پول. آخرین باری که ملاقاتش کردم گفت از 20 سال نظافت کاری 700 هزار تومان که هر سالم هی که می اومده خمسشو دادم، بردم بذارم بانک برای حج، اونم یه جیب بر زد و برد. بهش گفتم تو مستطیع نیستی، نگران نباش، اگر من رفتم مکه به جا میارم. میگفت قیامت گیر نیستم. گفتم نه. حالا این دخترهای تو خیابون و پارکا رو با این مقایسه کنید، ببینید فاصله بین این خانوم و اینا چند میلیارد کیلومتره. همین به این راحتی خدا قیامت در بهشت رو وا کنه و 2 دستی تعارف کنه بگه بفرمی، با چه ملاک؟ ثلاث من عمل الابرار، اقامت الفرائض و اجتناب المحارم. ابرار دامنشون به گناه آلوده نبود، پاک بودن. و احتراس، سومین کار ابرار، و احتراس من القفلت فی الدین، خودشونو دائم تا زنده بودن از اینکه بیفتن تو غفلت حفظ میکردن، حفظ میکردن. امام مجتبی میفرماد ظاهرن از حضرت سوال کردن چی میشه آدم غافل میشه، چقدر زیبا جواب دادن. امامه، علمه. حضرت فرمودن ترک و کل مسجد، یه مدتی که مسجد نری میشه غافل، چون دیگه به گوشت نمیخوره، چون دیگه بغل دست خوبا نمیشینی، چون دیگه چهره عالم واجد شرایطو نمیبینی، چون دیگه صدای صالحان به گوشت نمیخوره. نرفتن مسجد، نرفتن مسجد. یه شهری دعوت داشتم، یه مسجد زیبایی بود، شب اول که منبر رفتم یه گوشه مسجد دناسی بدی داشت. تختی اومدم پایین، گفتم مهندس این مسجد کی بوده؟ گفتن مهندسش خوب بوده، دقیقم بوده. قناستی داستانی داره. پشت این قناستی یه خونه است 2000 متر، یه پیرمرد و پیرزن زندگی میکنن، بچه هم ندارن. ما وقتی میخواستیم این مسجد رو بسازیم، مهندس گفت 5 متر از خونه اینو بخریم، قناس نشه مسجد. رفتیم پیشش، اون زمان اینجا نهایتا متری 5000 تومن بود، یعنی 5 مترش میشد 25000 تومن. ما تا 250000 تومن حاضر شدیم بدیم. گفت من 1 متر این زمینم رو به مسجد نمیدم. من به مدیر مسجد گفتم مسجد نمیومد. گفت نه، این مسجد تقریبا از زمان صاحب ریاض در اینجا ساخته شده، یعنی بالای 200-300 ساله. چند بارم بنایی شده. این 80 سالی که این پرمد همسه مسجد، پدر من مدیر این مسجد بوده، پدر بزرگم هم بوده. حالا من یه بار تو این مسجد اینو ندیدیم، یک بار. بعدم که من دوباره اون شهر رفتم، اون پیرمرد رفت اون طرف و خانومش هم رفت اون طرف، و وارث اینجور آدم هم وجود مقدس حضرت دولت که اول تا آخرشو میخوره به عشق مالک مرده، چیزی گیر اون دوتا بدبخت نمیاد. برای دولت جمع نکنید، برای بدوارث جمع نکنید، غافل نمانید. خطرناک غفلت، خطرناک. دولت اینقدر نفت و معدن داره پول کارمنداشو بده، شما نمیخواد دیگه میلیاردها تومن براش بذاری؟ گدا که نیست، وارث خوبی هم براتون نیست، بد وارثه. اگه بچه هاتون هم بیدینن، برای اونا هم نذارین، مگه دیندار بشن؟ و احتراسون من الغفلت و دین، اما عامل غفلت ترک و کل مسجد. وقتی خانه خدا نیاد، پیش خوبان نشین، چهره صالحان رو نبینی، با مؤمنین رفت آمد نکنی، عالم ربانی کارگردان مسجد رو نبینی، یه گوینده به دردخور دلسوز رو نبینی، و آخرت تو چجوری میخوای بسازی؟ حلال و حرام رو از کجا میخواید درک بکنید؟ کجا میخوای پای تلویزیون بشینی ببینی کدوم وزیر تفسیر کامل قرآن برات میکنه، یا کدام رئیس جمهور فرهنگ عالی اهل بیت رو برات توضیح میده؟ شما هرچی هم پای تلویزیون بشینی، هر وکیل و وزیر و رئیس جمهوری برات سخنرانی کنه، نهایتا سخنرانیش به وجود مقدس حضرت شکم برمیگرده. هی اقتصاد، اقتصاد، اقتصاد. کی میخوای برات دین بگی؟ کی میخوای برات دل بسوزه؟ کی؟ یه طبیب متخصصی بعد اینکه شکم منو پاره کرد، منو عمل کرد، من 2 روز بعد که میتونستم حرف بزنم، او به من گفت، گفت شما میدونی سخنرانی با تو چه میکنه؟ گفتم نه. گفت علت این بیماریت غذا نیست، چون دادم آزمایش، علتش اینه که وقتی یه نفر میخواد حرف خوبه عالمانه، گوچو من از تلویزیون گوش میدم، حرف به درد خوره عالمانه ریشه در قرآن و اهل بیت بزنه، باید مطالعه کنه و بعد بیاره تو ذهنش، بعد مواظب باشه اونایی رو که برداشت کرده بگه. یک ساعت که حرف میزنی میای پایین، معادله یه عملیه که 8 ساعت بدنی کار کرده، خورده میشی، میفهمی؟ کم حرف بزن. گفتم در این دوران فتنه‌ای دکتر مجوز میدی کم حرف بزنم؟ گفت من نمیدونم. خب اگر من نرم مسجد، امام جماعت باسوادی رو نبینم، شایستگان امت رو که شماها باشین نبینم، بالاخره نیم ساعت زودتر برسم مسجد بغل دست شما بشینم باهاتون رفیق بشم، بعد از من سوالاتی میکنید بعد چند روز، بعد معلوم میشه من حرام مالی دارم، حرام اخلاقی دارم، او با شنیده ها هدایت میکنه شما رو، یا میگه صبر کن الان یکی میاد صحبت میکنه، امام جماعت واعظ، امام مجتبا میفرمد وقتی مسجد نمیری آخرت تو با چی میخوای بساز؟ این یه علت غفلت. علت دوم و غفلت که بدتر از علت اوله، طاعت و کل مفسد، با بدان هم نشین بشی و حرفشونم گوش بدی. طاعت و کل مفسد. امام صادق می فرموید فَإِنَّ الْغَفْلَةَ مُسْتَادُ شَيْطَان، غفلت شکارگاه شیطانه. تو جنس دوپا رو هم می خواد شکار بکنه. و رأس و کل بلیه، غفلت رأس تمام مصائب خطرناک آخرتیه و سبب و کل حجاب و باعث محروم کردنت از تمام فیوضات خداست. که من میخواستم تو بحث امروز 4 آیه رو بگنجونم که نشون بدم غفلت از چه فیوضاتی ما رو محروم میکنه. بمونه برای بحث دیگه اون 4 آیه. ایاکم والغفله. امام صادق میفرماید به شدت از اینکه غافل بشیم بپرهیز. فإنه من غفله فإنما یغفل عن نفسه. کسی که غافل بشه دوچار خود فراموشی میشه، بدترین بیماری، دیگه خودشو یادش نمیاد که قبری داره، مرگی داره، برزخی داره، آخرتی داره، یادش نمیاد. یه دوست منبری داشتم، گفت یکی از خیابونای بالا منبر دعوتم کردن، ختم بود تو خونه گرفته بودن، اهل مسجد نبودن. گفت وقتی که رفتم 2 مسئله مهم به هم برخورد تو اون خط. 2 سالون بود، یه سالونشون زنونه بود، یکی مردونه. اما تو سالون خانوما که خانوما نشسته بودن، مردم سالون جلو، ما هم برای مردا صحبت میکردیم، خانوما سالون عقب. میگو چادری این مجلس فقط من بودم که چادرم هم رو دوشم بود، رو سرم نبود. یکی هم وقتی وارد شدم گفتن آقا راجع به مرگ لطفا صحبتی نکنید، مهمونای ما ناراحت میشه، صحبت نکنه. یعنی تمام مهمونای اونا امیرالمؤمنین بودن، مردنی نبودن هیچ کدوم. این غفلت سبب و کل حجاب، این روانکاوی امام صادق. بعد حضرت می‌فرماید مردم مسائل الهی رو سبک نشمارید و تهاون به امر الله عز و جل فإنه من تهاون به امر الله هر کی مسائل الهی رو سبک بشماره اهانه الله یوم القیامه قیامت خدا بر او ارزشی قائل نخواهد شد میشه یه موجود پوچ هیچ. راجع به غافلان وجود مبارک شیخ بهایی که در زمان صفویه میزیسته در کتاب اربعینش، من دارم این کتابو، خیلی کتاب فوق العاده ای، یه تمثیلی رو نقل میکنه. شیخ آدم عظیمی بوده، یه وقتی مشهد در محضر مرحوم آیت الله العظمای میلانی، من جوون بودم، کوچلواری بودم، هنوز روزه نرفته بودم، یه منبر پاکیزه ای رفت این قطعه رو از شیخ نقل کرد. بعد که من طلبه شدم تو کتاب دیدم، البته این مقدمه اون تمثیلشه، یه مطلب دیگریه که علاقه دارم شما هم بشنوید. شیخ میگه خونه من تای بازار اصفهان بود، محل درسم هم میدون نقش جهان بود، مسجد بود، مدرسه بود. یه رو تو بازار داشتم می اومدم، دیدم دود کبابی از مغازه کبابی میاد، آدم رو داره بیحال میکنه، به شدت هوس کباب کرد. برگشتم به خودم گفتم آخون تو که زندگیت با قناعت، با اینکه دولت هم خیلی بهت احترام میذاره، پولی هم که از دولت نمیگیری، اگه امرو کباب بخوای به نفسم گفتم بهت بدم، فردا چلو کباب میخوام، اگه چلو کباب بهت بدم پس فردا عبای سلطنتی میخوای، اگه بهت بدم پس فردا صندلی وزارت میخوای، اگه بهت بدم پس فردا میخوای شاه ایران بشی، اگه بشی بعد میخوای شاه آسیا بشی، بعد میخوای شاه کره زمین. بهترین من از این یه ذره کباب محرومت بکنم، ما رو تو چان اندازه. اومدیم دست فردا اومدیم این مغازم تازه با شده بود، اون وقتا هم که گوشت یخی و اینا نبودش، به خیلی گوشتا خوب بود، همه غذاها بو داشت، حالا همه غذاها بوی سوپر میده نه بوی نعمت الله. یک سال هی درون من به من گفت بابا یه لقمه کباب که چیزی نی، خب برو بشین بخور. دیدم رها نمیکنه من. بعد یه سال از شهر اومدم بیرون، چون شهر محدود بود، گفتم برم به اولین کسی که میرسم یه تنه بهش بزنم، یا تلو تلو میخوره یا میخوره زمین، منو که نمیشناسه. بر میگرده به من میگه که احمد درست نگاه کن و را برو، همین نفس منو تحقیر بکنه بستم. گاهی تحقیرها رو غنیمت بدونید، گاهی بهتون احترام نمیذارن غنیمت بدونید، این ادب کردن نفسمونه. گاهی آخه ما باد میکنیم، یکی باید با یه شکلی بادشو خالی کنه، بالاخره یکی باید یه رو به من بگه امرو منبر خوبی نرفت، حرومت باشه این پول، این خوبه، آدم تعدید میشه. گو اومدم یه شتربان ساربانی رو دیدم، این گلیم ساروانی رو دوشش، شتران دنبالش، آروم آروم داره میره. خاکم بود، صدا نمیداد که ما اومدیم پشتره. چنان بهش تنه زدم که زمین نخورد، ولی تلو تلو خورد. و من گفتم نکنه با این چوب دستیش بزنه تو سرم، فاصله گرفتم. وقتی از تلو تلو خوردن آروم شد، خیلی با ادب گفت شیخ یک سال نفس تو کباب میخواد، چوبشو برای چی به ما میخواد؟ منو چرا؟ منو چرا؟ تو گرفتاری، به من چی کار داری؟ تو برو نفستو ادب کن، واسه چی به ما شاخوشونه زدی؟ خدا از این رفیقات زیاد داره، آدمو میشناسن و هیچی نمیگن، اما به یه شکلی میخوان آدمو بیدار بکنن. شیخ میگه فکر بکنید، یه چاه عمیقی رو، یه اژدهایی ته چاه دهن باز کرده، یه تنابی وسط چاه کشیده شده، یه مردی با غفلت اومده رد بشه، چاه رو ندیده، افتاده تو چاه، دستشو گرفته به این تناب، دو تا موش سیاه و سفید، یکی اون ور یکی این ور، دارن این تناب گره خورده به دو طرف چاه رو میجون. اژدها دهنش بازه، میگن عجب لقمه ای، تو این گیرودار یه تیکت چاه هم دیوارش ریخته، یه 40-50 تا زنبور عسل گذاشتن، عسلا قاطی با خاک. این بی توجه به این که کف چاه اژدهاه، بی توجه به این که دوتا موش سیاه و سفید نخو دارن می جون، اومده عسلای قاطی با خاک و انگوش میزنه بخوره، زنبوران بهش حمله کردن. این آدمو شما چی میگی؟ شیخ میگه، میگه اون اژدها دهان مرگه که قطعی افتادن ما تو اون دهن. اون تناب مدت عمره، موش سیاه و سفید شب و روزن که دارن این تنابو می جون تا پاره بشه. اون عسل دنیای مخلوط با هزار درد و رنجه، چون ما هیچ خوشی بدون درد نداریم اصلا. و اون زنبورایی که حمله به این آدمیزاد کردن، مردم ستمگر، مردم حق خور، مردم بی ایمان، و این غافل غافله که چه بلایی وسط این شادر انتظارشه. تناب داره جویده میشه، دهن اژدها بازه، مردم هم همه چی تو مورد حمله قرار دادن، تو رفتی انگوش میزنی عسل قاطی با خاک میخوری. خدایا داد از این دل، داد از من یک دایم نگشدم، فردا داد خان داد خواهم، بگویم صد هزار آبان داد از مکن کاری که بر پام سنگت آیو جهان با این فراخی تنگت آیو چو فردا نام خانوان نام خوان تو نامه خود ببینی ننگتو فرمود علی جان تمام غریبه ها رو از اتاق بگو برن بیرون، فقط اهل بیتم بمونه، خودت بمان، زهرا بمانه، حسن و حسین و زینبم بمونن، اتاق خلوت شد، فرمود در اتاق و ببند، من لحظات آخر عمرم، در اتاق و بستم، سینه محتضر رو باید سبک کنم، رو انداز پتو لحاف کنار بره، دگمه های پیرانش رو باز کنه، کسانی که کنار بستر محتضرن باید نذارن سینه محتضر سنگین بشه، چشمش رو باز کن، علی جان حسین و برد و بیا رو سینه من بخواب، این حسین کیست که عالم همه دیوانیه او، این چه شمعیست که جانها همه پروانه او، حسین و روسینه پیغمبر خواب و دو دستشو به گردن ابی عبدالله اندو، شروع کرد صورت حسین و بوسیدن، پیشانیشو بوسیدن، زیر گلوشو بوسیدن، می بوسید و زار زار گریه می کرد و می گفت مالی و یزید، خدایا من چه حسابی با یزید دارم، خدایا من با یزید چی کار کردم، که باید عزیزان منو کربلا محاصره کنه. هم با لب تشنه سر از بدنشون جدا کنه. سرهای جدا شدنشونو به نیزه بزنه. شهر به شهر و دیار به دیار زن و بچهشو بگردانه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا واکف مهماتنا اهلک اعداءنا واجعل عاقبت امرنا خیر.